خب سلام مجدد، اول سپتامبر 2018 است. گفتیم که در وجه ایجابی طباطبایی گفت که یک طرحی از یک نظریه مشروطیت به حکومت قانون را ارائه کرد. این تمام چیزی که میگیم این یه طرح. ادامه داد طباطبایی گفت که جنبش روشنفکری در نیمه دوم عصر ناصری نقش مهمی ایفا نمود و بسیاری از مفاهیم سیاسی و نو را وارد فرهنگ سیاسی کشور کرد. استثناء یوسف خان مستشارالدوله که در همون زمان پی برده بود که راهی حقوقی برای به کرسی نشاندن جنبش نو را دهد که جنبش روشنفکری یا جنبش سیاسی توجهی به اون نکرد. یعنی یوسف خان مستشارالدوله بیشتر هم اگر همون یادمون باشه آخوندزاده نوشت که این کارات به صلاح چیز نیست، درد نمی‌خوره،
مسخره‌اش کرده سن.
در آستانه پیروزی جنبش مشروطیت و به خصوص بعد از پیروزی و تشکیل مجلس اول و دوم اهمیت حقوقدانان و امر حقوقی مهم شد و حرکت سیاسی منفعل و حرکت حقوقی فعال.
از کی؟
از بعد از جنبش مشروطیت. در دومش پیروزش اونجا یه بار دیگه،
یعنی در زمان مجلس دیگه،
یه بارم گفت در بین دو گروه از هواداران سنت قدمایی شکافی آشکار پیدا شد. آیات نجف حفظ بیزی اسلام را در حکومت قانون و مشروطیت و محدود کردن قدرت شاه می دیدند. طرفداران شیخ فضل‌الله نوری استبداد محمد علی شاه و بستن مجلس را به سود اسلام و ایرانیان می دانستند. آیات نجف با توجه به عقل عقلایی و استناد به فقه شیعی به دنبال مشروعیتی برای انقلاب مشروطیت بودند که در نبود مهدی و غیبت او هرچند که همه حکومت ها پاسد بودند ولی احسن مشروطیت است. در غیر این صورت خطر از بین رفتن این ناحیه از اسلام در ایران می رفت. یعنی می گفتن اینجوری مفهومش اینطوریه که درسته که تا نبود مهدی خود همه شیعه ها میگن هر حکومتی بیاد ظالمه چون مهدی میاد دیگه عد و همه
منطقه که خمینی نه، بعد از نظریه ولایت فقیه گروهی از شیعیان یه جور دیگه میگن دیگه همین ولی فقیه اون نیست دیگه، میگه که باید بریم حکومت کنیم.
ولی اینا میگفتن در این حال این طرفداران مشروطیت میگفتن این بهترین است که مشروطیت باشه، وگرنه خود اسلام از دست میده. یعنی مشروطیت رو ترجیح میداد به استبداد تا اومدن مهدی. ایجاد ارتش منظم، دادن مالیات و پشتیبانی از نهادهای جدید در فقه شیعی که بیشتر به روابط خصوصی بین انسان ها میپردازد وجود نداشت. پس مالیات اونو بجای مالیات خود میدونیم خمس و زکات میدادن، از نهادهای جدیدی هم هیچ وقت دفاع نمیکردن. حتی چی میدونم نهاد جدید که جای خودش داره، از دوش و دوش که میگفتن چون ممنوع از بالا میاد قسم نیست، ممنوع بود تا راهن تا همه چی. حالا میگه که این در واقع اینا تو اسلام نبوده چون چه امر خود وجود نداشت. حرکت آیات نجف نو بود و زمینه های را فراهم می آورد که آنان دریافت مدنی از حکم شرعی داشته باشند و برای اولین بار مسائلی را مطرح کنند که منفعت و مصلحت عمومی را برجسته می کرد و امر معروف و نهی از منکر نیز از همین زاویه مصلحت و منفعت عمومی نگاه می‌کرد. به این ترتیب اندیشه مشروطیت را طباطبایی نه به عنوان موضعی روشنفکرانه بلکه در گسست و پیوست با نظام سنت قدمایی مورد ملاحظه قرار داد. آخوند خراسانی پا را از این هم فراتر گذاشت و مفهوم نوآیین آزادی و حقوق طبیعی را مطرح پای را از دایره شریعت مدار نویسی فراتر گذاشته می شود. با پیروزی مشروطه خواهی و استقرار نهادهای جدید سنت مدارانی از نو خراسانی نمی توانستند اصالت و استقلال دنیای جدید را نفی کنند، بلکه تنها با تکیه بر با منطق گفتاری اندیشه جدید می باید حرکتشان معنایی داشته باشد. اما مشروطیت نوزایش در عمل بود و با پیروزی مشروطه خواهی صورتی از تجدد خواهی تثبیت شد. اما این دگرگونی ها در قلمرو نظر به تحولی در مبانی منجر نشد. ببین نکات فوق‌العاده با دقتی گفتارش میگه که پس این مشروطیت نوزایش در اول بود. اولا چرا نوزایش بود؟ یعنی این که برحال یک برگشت به یک فکر عقلانی بود، برای که گفتیم تحت عنوان این دنیای جدید اینا میفهمیدن که باید دیگه تغییر تحول عقلانی بدن و دنیای جدیدی درست کنن. نوزایش در با پیروزی مشروطیت صورتی از تجدیدهای تثبیت شد، اما این دگرگونی ها در قلمرو نظر به تحول در مبانی منجر نشد. معنیش چیه؟ که معنیش اینه که مشروطیت فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق خود را ننوشت. یعنی از نظر حقوقی و سیاسی و مبانی خودما برخورد نشد، بلکه از نظر عملی بود و فکر عقلانی که در عمل بود، پراکتیک بود. در اول این فصل هم در همین فصل تجدید مطلعی در مفهوم سنت از قول آخوندزاده آورده دیگه، مثلا میگه که بی ثمری سعی و تلاش توایف، همین صفحه 527 کتاب نظریه حکومت قانون، میگه بی ثمری سعی و تلاش توایف،
اون بالاش بالاش
بی ثمری سعی و تلاش توایف اسلامیه مطلقا ناشی از آن است که فیما بین ایشان ترقی معنوی و خیالی به ترقی سوری و فعلی سبقت و تقدم نجسته است. یعنی ترقی علمی که به اصطلاح فرنگیان تئوری است به ترقی عملی یعنی پراکتیکو سبقت نکرده است. خیلی قشنگیده این
گفته. آره البته خودش هم پیش پایبند نبوده.
آره ولی خب
نقله
جالبه دیگه.
آره خوب گفته.
نه خودش پایبند نبوده که خودش هم سعی میکرد تئوری دست.
آره ولی
ولی خب برای اون توری سنگه
ولی خیلی خوب آره گفته.
پس بنابراین اینجا میگیم مشروطیت فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق ننوشت، یعنی از نظر حقوقی و سیاسی با مبانی قدما برخورد نشد. طباطبایی اینجا یعنی صفحه 594 که حالا دوباره ادامه میدیم میگه که اروپا نیز چنین بوده و گسست و پیوست ها روند بغرنجی را نشان میده. و ما از این ته صفحه بیست شروع میکنیم که 594 تقریبا فکر کنم اون ته تهش میگه نویسندگان تاریخ های اندیشه یعنی اروپا به ویژن نشان دادن که چه تحولی نه انقلابی دفعی بوده، یعنی تحول تو اروپا نبرد سنت با جدید، نبرد جدید با سنت، نه انقلابی دفعی بوده نه را همواری را تهی کرده، بلکه حتی اونجا که
انقلاب دفعی بوده یعنی دگرگونی ناگهانی نبوده،
نول پومت بشه نبوده و نه اونا که هفته جلسه قبل خود دیگه و نه راه هموایی را طی کرده، بلکه حتی اونجا که گسست های بنیادی صورت گرفت این گسست ها در روندی بغرنج و پیچیده عملی شد و بدین سان نظامی در اروپا پدیدار شد که جامعه شناسانی مانند واکس وبر و فیلسوفانی مانند بلومنبرگ اون را بی سابقه در تاریخ جهان دانستند. ما راستی به این یه خط هشت جلسه دو ساعته در واقع رفتیم بخونیم که ببینیم این چی هست. حالا ادامه میدم صفحه 500.
خب حالا من اتفاقا اینو درست خوندی، من قبلش اینو اینجا نوشتم که چرا محمود بحث همین تجدید مطلب رو قطع کرد و به بحث کارشمیت و بلومنبرگ مراجعه کرد. هشت جلسه به خود خوده درست هم میگه دیگه چند ماهی شد با اون تعطیلاتی که داشتیم.
درست هشت جلسه رو داره سخت‌ترین بود که ما
باید الان به نوعی ما میتونیم ارتباط اون بحثی که محمود از جدال قدیم و جدید توی اون جلسات مطرح کرد و تو روی سایت هم تحت عنوان مناقشه تحت عنوان
مناقشه قدما برسن مناقشه قدما
و متجددین ارتباط این بحث، این بخش از کتاب تجدید مطلعی نظریه حکومت قانون با اون بحث چیه؟
مناقشه متأخرین بر قدما درباره سنت،
یعنی من خودم اینجوری فهمیدم که خیلی کوتاه فقط توی یه جمله بگم، این بود که اونجا بحث سخت دشواری که بود نهایتاً با نتیجه گیری های بلومنبرگ پایان پیدا کرد اون فصل، و اون این بود که کارش می گفت که مفاهیم اندیشه جدید یعنی تحولات فکری بشر در واقع متداومن بوده و فقط توی دوره های مختلف این صورتش تغییر کرده، یعنی اندیشه های امروزی اندیشه های یا مفاهیم اندیشه امروز همون مفاهیم اندیشه مثلا دوران مسیحیت یا قبلشه، یعنی هیچ گونه اتفاقی جز این که اینا در گذر زمان فقط ظاهرشون تغییر میکنه، محتواشون همون محتوای سابق. بلومنبرگ یعنی به نوعی یک تداوم و یک پیوستگی کاملی رو در فکر میبینه، یعنی میگه هیچ اونجوری تحول یا انقلابی رخ نمیده در فکر. بلومنبرگ گفت که نه، اگرچه تحول هر تحولی بایستی یه پاش توی سنت فکری گذشته باشه، ولی اون پایی که علارغم این که اون پا رو در سنت فکری گذشته باید داشته باشه و اگر نداشته باشه خلأ در خلأ میتونه باشه، ولی با یک گسستی هم در بنیادها همراهه، یعنی این
چیز مشروعیت دنیای نو از خودش گرفته، به دامان خودش پرتاب شده، دوران نو انسان به دامان خودش پرتاب.
حالا ارتباطش با این بحث چیه؟ ارتباطش اینه که میخواد بگه که توی ایران هم افکار قبل از مشروطیت و بعد از مشروطیت، اگر بخوام بگیم که این افکار جدیدی است، این افکار جدید میخواد ببینه که این در پیوند و در پیوستگی با قبل خودش آیا رخ داده، تاریخچه‌ای داشته، با به قول معروف تداوم اندیشه است، گسست از این دیدگاه، یعنی از اون بحث پیچیده نظری دنیای غرب خودش به نوعی میخواد کمک بگیره، به قول خودش یک پرتوی بیفکنه بر موضوع مشروطیت، یعنی ارتباطی که چیزی که کمی اینجوری خواستم شاید ساده تر بشه برای همه مطلب.
همین الان ادامه شده این صفحه
595
از کتاب نظریه حکومت در قانون در ایران رو ادامه میدیم. میگه این بحث را که در جای دیگر توضیح خواهیم داد، یعنی همین بحث بلومنبرگ و ماکس وبر که ما رفتیم همونجا دیگه، این جایی که اون توضیح داده همون بود،
تازه ماکس وبر رو جدا هم خوندیم،
جدا هم خوندیم، یعنی ما رفتیم سراغ اون جایی که این توضیح داده. میگه این بحث را که در جای دیگری توضیح خواهیم داد از باب اشاره به مفهوم مخالف اون در تاریخ اندیشه در ایران میآوریم و قصد اون نداریم که تاریخ اندیشه در ایران را از انقلاب در مبانی در اروپا قیاس بگیریم، بلکه همین که منصور گفت، یعنی روش این روش رو میخوایم ببینیم که نسبت ما با قدما چیست، این روش رو بکار میگیریم. توضیح ماکس وبر اونجا که به تحول از مبنای قدما به نظام دانش متأخرین مربوط میشود، به رغم ایرادهایی که بر اون گرفته یا تصحیحهایی که در اون وارد کرده اند، در جای خود جالب توجه است. اما دیدگاه جامعه شناختی وبر افزون بر این که دانش او درباره مواد تاریخ اندیشه در جهان اسلام به غایت اندک بود، با پیچیدگی های مواد تاریخ اندیشه به ویژه در ایران سازگار نیست. در حال اون راجب مذهب پروتستان و چیز دیگه بحث می‌کنه. پژوهش های جامعه شناسی مانند ماکس وبر، فیلسوفی مانند هانس بلومنبرگ و تاریخ نویسی مانند میشل فوکو بحثی در شرایط امکان بود. این همون بحثی که خیلی معنی مهم به نظرم، نکته مهمش اینه، حالا باید راجبی این همون صحبت بکنیم، یعنی چی؟ در حالی که از دیدگاه تاریخ اندیشه به گونه ای که پیشتر گفته ایم در ایران روشنفکری به عنوان یگانه صورت اندیشه جدید در حضور غایبانی اهل نظر سنت قدمایی، یعنی در عدم حضورشون در واقع تکوین پیدا کرد و منترج در تحت شرایط امتناع بود، همون که گفتیم روشنفکری در عدم بود. خب این شرایط امکان، یعنی بحثی که مارکس وبر میکنه، فیلسوفای ما رو هانس بلومن گارلی در مورد تاریخ اروپا میکنه، بحث در شرایط امکانه، یعنی اونا صحبت میکنن که یک دولت جدیدی وجود میاد در اروپا و این دولت جدید فارشی میگه تمام مفاهیم مهم این دولت از الهیات سیاسی گرفته شد، یعنی یک تحول جدید درست اومده، تحول شرایط امکانش میگه امکانن از این گرفته شد، و یکی میگه نه این دوران جدید مشروعیت خود شد، یعنی این برای ایجاده، برای شرایط امکانه، ولی در مورد ما ولی شرایط امتناع به این معنی که من گفتم، یعنی روشن فکران نه تجدد غربی رو میشناسن و نه سنت خودشون رو میشناسن، یعنی اون چیزی که میخوان ایجاد بکنن امتناع. من یه مثال میزنم اینجا، مثلا آخوندزاده. آخوندزاده بحث پروتستانتیسمش به نظر من بحث امتناع هست، یعنی برای اینکه پروتستانتیسم اروپا رو نمیدونه چیه، یعنی وقتی توضیح میدار اونو میرسیم دوباره، یه بارم خوندیم یه بارم باز میاد، یعنی آخوندزاده نمیدونه پروتستانتیسم اروپا چیه و دوم اسلام رو نمیشناسه که اصلا درش پروتستانتیسم نمیدونه وجود، بنابراین این بحث اصلا بحث عدمیه، یعنی شرایط امکان اصلا وجود نداره، یعنی این چه بحثیه، هیچ گونه شرایط امکانش نیست، وجود نداره این بحث، یعنی این بحث روشن فکریه. یه مثال اینطوری مثلا، یعنی میتونیم مثالای دیگه هم بزنیم،
همون بحث یه چیز دیگه هم که بگیم،
بحثی که سوسیالیست ها کمونیست ها در ایران میگن، یاد این نیستایی اونه که دنبال انقلاب کمونیست بودن میخوان چیکار بکنن،
یا اینکه طبقه کارگر اصلا نیست، بحث از نبرد سرمایه‌دار و کارگر میکنه، اصلا جامعه‌ای که توش اصلا سر
نیست،
اصلا مناسبت سرمایه‌داری
شکل نه خاصه راجع به مشروطیت
داره. اونم امتناس، یعنی مثلا اون بحثم بحث امتناس،
نه شما ببینید انقلاب مشروطیت میگه این انقلاب مشروطیت میخواد بره به انقلاب سوسیالیستی، یعنی در زمینه رو مثل در این مدل روسیه رو داره میگه، خب بعد براش دیگه هیچ اهمیتی نداره و میخواد اون سوسیالی نه این انقلاب مشروطیت رو میشناسه نه اون انقلاب سوسیالیستی میدونه چه، یعنی تمام این بحثایی که بعد از مشروطیت میشه کاملا شرایط امتناعی، یعنی مثلا شرایطش وجود نداره، این میشه چندین مثال زد که چگونه میشه که این شرایط چیز وجود نداره به نظر من. ولی مثلا توی مشروطیت مثلا از نظر من بحثی که مستشار دوله میکرد و بعدا مجلس اول دوم پیشو گرفتن، میگه آقا ما بیاییم از این فقه و اصول شریعت یک راه مدرن و حقوقی بشه، این بحث واقعا ممکن اتفاق افتاد، این شرایط امکانه، این شرایط امکانه، یعنی میشه در واقع بیان توی مجلس قوانین نوعی بگذارونن که همه آحاد مردم رو مساوی فرض کنه به جای شریعتی که مسلم از غیر مسلم فرض کنه.
من نمیدونم که اینو میشه حالا شرایط امکان، ولی مهم من اینجوری میفهمم که میگه راه حقوق بحث مستشار دوله راه حقوقی رو نشان میدهد در چشم انداز، به جای مثلا آقا خان کرمانی مثلا خیلی بعضی موقع سیاسی حرف میزد یا فتح، ولی یا چیز، ولی مستشار الدوله داشت فکر میکرد که چه تحول حقوقی، حالا محتواش هم اول کار نداشته باشیم، اینه که فهمیده بود که بایستی تحول حقوقی باشه و راه حقوقی رو جستجو میکرد. این خیلی خیلی مهمه، یعنی مثلا ما خودمونم همین الان شما با وضعیت بحرانی پیچیده که ایران داره، مثلا خب من با آدمای عادی جامعه توده های مردم صحبت، جونشون به لبشون رسیده، حاضرن به سلاح هواپیما هم بعضن دوست دارن که برن بمب بریزن توی ایران، ولی خب اون که نمیتونه چشم انداز و آتی رو ارزیابی کنه، اون یه آدمیه خب بیشتر از اونم انتظار، ولی یک آدمی که یه مقدار به قول معروف میفهمه و به اصطلاح با فهم و عقل میخواد مسئله رو توضیح بده یا نگاه کنه، اون پرسش میکنه، سوال میکنه، میگه که خب حالا شما فکر کردی که مثلا این چیز بره مناسبات حقوقی ایران چجوری میخواد دوباره درست بشه؟ یعنی اون مستشار دوله هم تحولات ایران رو بیشتر برای اینکه بنیادی باشه و پایه و اساس داشته باشه بیشتر حقوقی میبینه.
نه مثلا من منظورم اون نی، من داشتم راجع به شرایط امکان و امتناع صحبت. مثلا الان هم ممکنه تحولات ایران یه سری حقوقی میبینه، میان از قانون اساسی آلمان دو سه تا قانون اساسی نوشته شده بیرون میبینه، قانون اساسی آلمان رو برمیدارن مثلا دین از جدا باشه اینم شرایط امکان نداره. اصلا مستشار دوره خوبیش این بود که با پایه شرع خود اسلام، یعنی میدونست در او باید تحمل باشه. به نظر من برای همین شرایط امکان وجود داشت. درسته که حقوقی بود، یعنی هر حقوقی، هر کسی که حقوقی فکر کنه، مثلا فرض کن طالبوف هم حقوقی شاد فکر میکنه، فرض کن آقا تبریزی هم حقوقی فکر میکنه، شاید اونا ولی فکر میکردن که این حقوقی میکنه مثلا حقوق اروپا باشه، بسیاری که فکر میکنه، در حالی که این حقوق حقوقیه که از سنت و دین و آداب و عرف ایرانی برمیاد. مستشار دوره اینو فهمیده بود که میامد اینا رو میگفت که آها مثلا شهر اسلام اینو گفته اینجوری گفته، یعنی این رو فهمیده بود. شاید اصلا اون کاری هم که میکرد خیلی ایرادی اینا خیلی بهش هست.
به عبارت تو حرف تو رو بایستی بیشتر اگه بخوام دقیق تر بگیم، ما بگیم که اونا کوشش میکردن زمینه های این بحث و حقوقی رو نه در تاریخ ایران یه جوری بررسی کنه.
یعنی اون شرایط امکان به نظر من بحث اینه. وقتی روشن فکر ماکس وبر یا هانس بلومن و راجع به تاریخ اروپا حرف میزنن، اونا با توجه به اون نبردی که با سنت ها دارن یک مفهومی میبرن که شرایط امکانش وجود داره. میگم پروتستانتی و آخونزاده نه اصلا پروتستانتیس میفهمه چیه نه اسلام میفهمه.
درسته اونا
رو. ولی مستشار دوره من داشتم راجع به این شرایط مستشار دوره واقعا هم اسلام رو خوب میفهمید و طبیعیه دیگه تمام اون چیزها رو بلد بود و هم میفهمید که این مسئله حقوقیه. یعنی صرف فهمیدنی که حقوقیه، منم الان میدونم مسئله ایران واقعا حقوقیه، ولی من که نمیدونم تحول در حقوق شرع ایجاد کنم با فلان آیت الله ببینم کجای مشکل ما چی میشه، کجای مشکل ما داریم، که همون حرفی که میگه گفتن که وقتی که قانون مدنی ایران نوشته شد یارو منصور سلطنه گفت که دیگه ما اینو پاره کردیم سوزوندیم برای که تفسیر دیگه عرفی بشه، دیگه تفسیر شرعی نشه. خب اینا راهلای شرایط امکانش وجود داشته، خیالات نیست، منظور من اینه. یعنی این در مورد ایران بحث روشن فکری شرایط امتناع بوده. من فقط اینو بگم اگر این و حالا زیرش مثال میزنه بحث داریوش شایگان میکنه که من این بحث اصلا نمیدونم چیزیش نکنیم، ولی من فقط روشو میکنم، یعنی نمیدونم داریوش شایگان از فوکوچی گرفته اینا رو بحثش نمیکنم، فقط این جمله رو میکنم. میگه از این رو بدیهی است که کوشش های کسانی مانند داریوش شایگان صفحه 595 که با سوء استفاده جنجالی از نظریه میشل فوکو میخواست پرتوی بر شیزوفرنی یعنی میشه اکسیزوفرنی فرهنگی ایرانیان بفکند راه به جایی نداشت و ارز خود بردنی بیش نبود. درست به همین دلایل، یعنی که داشت بحث میشل فوکو رو می‌خواست بیاد تو ایران ببره. از ویژگی چنین کوشش‌های کوششی ساده لوحانه بیش از اندازه نویسنده از دیدگاه نظریه پردازی و چنان که از اشاره‌های او درباره مباحث اندیشه در ایران می‌توان دریافت، دانش سطحی و سخت اندک او بود که خود شایگان با پنبه کردن همه رشته های پیشین خود در نوشته دیگری 40 تیکه بودن اون استدلال ها را آشکارا نشان داد. منظورش اشاره به کتاب بعد از اونه که هویت 40 تیکه ایرانی، راهی را که تاریخ شیوه های اندیشیدن ایرانی از نزدیک به دو سده گذشته دنبال کرده ناشناخته‌تر از اون بوده است که بتوان با قرارات های سطحی نویسندگانی که از برخی از اونها نام بردیم، هم از قبل بردیم آدمیات و آجودانی و اینها، و بیشتر از اون با تقلید از روش های آنان به ناهمواری های اون پی برد. یعنی اینجا داره همینو میگه که این بحثایی که اینا میکنن بحث عدمی بوده،
ولی اون قسمت شایگان رو منم زیاد نمیشناسم، ولی در حد، در این حد قابل چیز هست که شایگان اون قسمت رو میخواد در قالب بحث‌های روانشناسانه تاریخ فکر ایران رو توضیح بده، یعنی به جای اینکه بررسی تاریخی بکنه یا شرایط امکان رو همین باید. به جای اینکه این عناصر که ما الان مقدمه بحث رو داشتیم به جای اینکه از این زوایا توضیح بده، از یه زاویه به اصطلاح شیزوفرنی میخواد به اصطلاح توضیح بده که چرا ایران اینجوری شده. یعنی این در حد حالا بحث
این بکنه، بحث امکان و امتنام که ببینید اصل مال کانت دیگه، اون بحثی که میکنه چه چیز قابل شناخته و چیز قابل شناخت نیست، میشه بهش تفکر کرد. اونایی که قابل شناختن که به حواس داره رو بتونه آزمایش کنه به درستی غلطیش رو بسنجه، اینا قابل شناخته. اصلا امکان نداره قابل شناخت باشه خدا یا آزادی یا چیزی روش. این روش میشه اندیشه کرد،
بهش میگن ادراک حسی،
یعنی
درک با حواس پنجگانه.
یعنی اصلا امکانه، یعنی برای اونجا که محدودیت عقل رو توضیح میده کانت، میگه امکان شناخت خدا وجود نداره به دلیل اون، یعنی عدم امکانش، یعنی شرایط امکانش وجود نداره. این بحث اومده توی چیز که اینو ازش استفاده میکنه و بحث خیلی خوبی هم هست که شرایط امکان یا شرایط امتناع، یعنی وجود نداره. حالا اون آرامش دوست دارم از امتناع تفکر صحبت کنیم توی همین بحث. میگه که پس بیشتر همون راه های تقلیدی بوده اونه. از این حیث مشروطیت ایران که تکرار میکنه به طور عمده حادثه ای در عمل بود، صفحه 596، تا واقعی در قلم به نظر به لحاظ نظر عمل اون به حادثه پر اهمیت در تاریخ اندیشه در ایران تبدیل شد. این جملات چیزه که به لحاظ نظر عمل اون،
یعنی نظری که ننوشته شده،
یعنی منظور من نظریش نیست، یعنی از نظر
عملی، یعنی عملی انجام گرفته که خب قاعدتا یه نظری توش هست، ولی این نه گفته شده نه نوشته شده نه مکتوب نیست، تاریخی هم نداره. یعنی ما بیشتر اینجوری باید فهمیدش دیگه.
میگه یه جدالی میان قدما و متأخرین که در قلمرو نظر در نگرفته بود، خیلی چاله داره یه جمله، نه میگه جدالی میان قدما و متأخرین که در قلمرو نظر در نگرفته بود با پیروزی جنبش مشروطه خواهی به حوزه عمل سیاسی انتقال پیدا کرد و با تشکیل مجلس اول، مجلس به میدانی برای اون جدال تبدیل شد. یعنی پس از نظر نظری جدال لن نگرفته شد، ولی به لحاظ عملی با توجه به اون عقل عقلایی یک تعداد از شریعت مداران که متوجه تحولات بعد از شکست ایران و روسیه شده بودن و فهمیدن اون که دنیای نویست و خطر از بین رفتن کل اسلام وجود داره که اگر ما نو نکنیم این کشور رو، اما اینکه در شهر قفقاز از دست رفته تمام، اگر نو نکنیم اندیشه اینا به این دلیل شد که این حوزه عمل نو رو فهمیدن، گرفتن و پذیرفتن و این مشروعیتی برای مشروعیت درستن. وقتی مجلس اول تشکیل شد، این دعوای نو کهنه توی مجلس تبدیل به یه بحث تقریبا میشه که حالا نظری تبدیل شد، بدون اینکه نظر نه بدون اینکه نظریش آماده باشه. حالا ببین جدال نظری در نگرفت، جدال عملی بود. فقط ببین میگه ببین جدالی میان قدما و متأخرین که در قلمرو نظر در نگرفت،
یعنی میبایست این یه پروسه خودشو طی میکرد
نظر
و تئوری، ولی نشده تو ایران نشد.
با پیروزی جنبش مشروطه خواهی وقتی مشروطه پیروز شد به حوزه عمل سیاسی انتقال داد. به چه معنا؟ به این معنا که با پیروزی جنبش با تشکیل مجلس اول، مجلس به میدانی برای اون جدال تبدیل، یعنی یه میدانی برای اون جدال وجود داشت.
از مجلس اول مذاکرات مجلس رو که میخوندیم میدیدیم دیگه، تمام بحثای اونجا بحثای جدید و به نوعی جدید و قدیم
بود. بله، یعنی جدید و قدیم بحثش تو مجلس وجود
بود، ولی در قالب بحث نظریه صرف انجام نمیگیره، در قالب این انجام میگیره که این قانونه چجوری باشه، چجوری دولت فلان جا اداره کنه، اداره با کدوم قانون فلان، این نوعی بحث چیز بود دیگه. بلد. یعنی جدال قدیم و جدید بود به نوعی.
پس انجام شد در میدان،
به لحاظ نظری نه، ولی یه وضعیت خاصه، ما نمیتونیم بگیم که انجام شد. یعنی همه به نظر من طباطبایی بحثش اتفاقا پیچیده بودن شرایط ایران رو توضیح میده و چند وجهی بودن. یعنی ما نمیتونیم بگیم انجام شد نه نشد نه. یعنی شما یک ظرایف و دقایقی از این تاریخ 112 سال پیش تا این برای شما وقت 200 سال پیش رو توضیح میدی، میبینی که یه چیز عجیب غریبیه، هم بحث نظری نبوده هم بوده. یعنی به نوعی مثلا تو مجلس میگیم بوده، ولی میگیم در این حال تاریخ نه، تاریخ نظری نداره. یعنی
کمی بحث که تو کردی میگه که ما نمیدونیم شعبان روز تاسیس مجلس بوده، موافق میشه، ولی این بحث پشتش یه نظریه است. چرا روز مذهبی رو با نمیذاریم برای نهاد عرفی و مدرن؟ چرا نمیذاریم؟ بحث بسیار بنیادی این بحث هیچ کجا دیده نشده. چرا پیروز میشن، تعدادشون بیشتر میشه، رأیشون بیشتر میشه، به اونا پیشن این روز عوض میذارن روی روز دیگه
بحث در
آفرین. یعنی یه نظریه ما نمیبینیم به چه دلیل نباید گفت
من به صورت قانون دوله هر
سریع به چه دلیل نباید گفت مجلس شورای اسلامی
اینو مستشار دوله توی یک کلمهش وقتی که میخواست بگه یه چیزی پیش نمیره یا نمیشه گفته شه میگم من خواب دیدم اون حاطفه.
یعنی ببین چرا نباید ما بگیم
میگم اینو نگو یه جور دیگه این بگو.
ببین چرا ما نباید بگیم مجلس شورای اسلامی؟ چرا نباید
نمیدونی؟
کما این که 170 سال بعد چند سال بعدش گفتیم مجلس شورای اسلامی، اصلا نمیدونیم چرا نباید بگیم مجلس شورای اسلامی. یه جا زورمون میکرده از نظر سیاسی میگیم، حالا منظور اینجا میگه، ولی این باز یه توضیحات بیشتری میده. طباطبایی صفحه 590
اصلا خیلیش عجیبه. ببینید توی یکی از مباحث مهم مذاکرات مجلس این بوده که اسم مجلس اونجا 112 سال پیش جلو اینو گرفتن که اسم مجلس باشه. از خودم نمیگم
بله.
اسمش نباشه مجلس شورای اسلامی. بعد 62 سال بعد اسم مجلس ایران انقلاب میشه، میشه مجلس شورای اسلامی. خب به قول محمود این دوتا نظر نانوشته، دوتا نظر نانوشته.
اگر ما اینجا تا کتاب داشتیم که توی دانشگاه ها درس داده میشد به چه دلیل باید نباشه که نمیتونستن اونو به سادگی بذارن اسلامی. یعنی چرا بگه 50 کتاب چاپ شده بود توی مجلس و همه یعنی چی میخواد ما برگردیم به عقب؟ ما اصلا نفهمیدیم برمیگردیم به عقب.
اصلا موضوع مخالفت با دین و اسلام نیست، مخالفت با تأسیس یک نهاد مدرن که اصلا معنا و مضمون مدرن خودش رو میخواد داشته باشه.
اصلا حقوق و حق این دلیل اصلا شرعی نیست. حقوق اصلا نگاه بوده میگه حق مدرنه که به دین کسی کار نداره، شرع مال خودشه، شرع اسلام بمونه. در شرع اسلام خب میگن توی قانون توی مجلسی که مثلا میرفتن دادگاه شهادت بدن، قانونی که مشروطیت درست کرده بود دیگه نمیگفتن دوتا زن برابر یه مرده، که چون قانون زن و مرد برابر بود از نظر حقوقی، ولی اگر تو قبل از نظر اون آخوند نه نمیشد زن نصف. اینا کاملا چیز کرده که چیز مدرنیه، نمیتونیم بذاریم شورای اسلامی.
از این نمونه ها خیلی بود. ببین توی چیز اونجا هم دقیقا اینو مطرح میکنه. اول شیخ فضل الله اینا میگفتن قانون گذاری چیه؟ ما قانون داریم، کتاب قانون ما هم قرآنه. اتفاقا توی همون مجلس اینا بیرون مجلس اینو میگفتن، خب یا برخی حالا اندک نماینده ای اگر داشتن چنین، ولی این حرف گفته شده ثبته که قانون ما قانونمون کتابش قرآنه. اونجا توی مجلس ولی صحبت شد که قرآن کتاب قانون شرعه، ما کتاب قانون عرف میخوایم درست کنیم. یعنی این خب شما وقتی آدم این دوتا این جمله رو میخونه نه شما در این حال باید همون جمله که بازم من این پشت این یک نگاه بوده این مقاومتی که می شده اونجا، جنگی که بوده در ظاهر نانوشته و به صلاح چیزه، ولی یک جدال فکری بوده. به همین دلیل محمود خون گفت، میگه حوزه در حوزه نظر این جدال انجام نگرفت، با تشکیل مجلس این جدال به مجلس منتقل شد،
ولی یه میدانی برای این جدال شد،
ولی توی یه بچه شده یادا. ولی خب حالا
خودش میگه، میگه وانگهی تنها بچی از این جدال میان طرفداران نظام سنت قدمایی و هواداران اندیشه جدید در گرفت. پس این یه بچی از اون جدال بود،
بله،
در حالی که صورت اساسی اون به میان دو گروه از طرفداران نظام سنت قدمایی انتقال پیدا کرد و آرایش کهن نیروهای اون را برهم زد. از دیدگاه تاریخ اندیشه در ایران، جدالی که میان شیخ فضل الله نوری و طرفداران او و آخوند خراسانی و هواداران او در گرفت، اساسی تر از اون بوده است که در تاریخ های مشروطه آمده است. یعنی اینا توجهی بهش نشده تو تاریخ های مشروطه. چرا؟ تاریخ اندیشه نبوده، تاریخ مفهوم نبوده. اگه تاریخ اندیشه بود میومد. جدال قدیم و جدید در ایران جدالی بود که دست کم دو صورت عمده پیدا کرد. اینم من گفتم دفعه گشتم نفهمیدم دو صورت عمده چیه. حالا میخونیم میرم بیشتر ببینم. جدال قدیم و جدید در ایران جدالی بود که دست کم دو صورت عمده پیدا کرد. یه صورت رو میدونیم، جدال بین خراسانی و و تاریخ نویس اندیشه نمیتواند بدون توضیح وجوه دوگانه این جدال و نسبتهای اون دو تدوین درستی از پیچیدگی‌های شیوه اندیشیدن ایرانی در دو سال اخیر عرض کند. حالا ببینیم جلو این دو سال. صفحه 596 از نظریه حکومت قانون در ایران رو میخونم. میگه چنین مینماید که دوره‌ای در تاریخ نویسی مشروطیت ایران پایان یافت و زمان اون رسیده باشه. اینو که میخونم از روش واقعا به علت دقت این مفاهیمه، وگرنه میتونستم توضیح بدم. خیلی مهمه این جملاتی که میاره اینجا. چنین مینماید که دوره‌ای در تاریخ نویسی مشروطه ایران پایان یافته. این خودش یعنی خود این یعنی چی؟ حالا ما ازش میگیم چه دوره پایان یافته و زمان اون رسیده باشه که مشروطیت نه تنها به عنوان واقعی مهم در کانون تاریخ دوران جدید ایران، بلکه به مثابه مهمترین واقعه در عمل و نظر ایرانی مورد توجه قرار داده.
خودش توضیح داد دیگه. من میگم این که از این جنبه بایستی
وانگهی مشروطیت ایران تنها حوادث تاریخی سده ایران که با پیروزی جنبش مشروطه خواهی آغاز میشه توضیح نمیدهد. پس مشروطیت یعنی تنها این حادثه رو توضیح میده، بلکه پرتوی نیست بر دگرگونی های نزدیک به یه سده پیش از اون میاندازد. این همون بحثی که در جامعه شناسی میکردم که کارل مارکس میگفت که ما اگر بخواهیم میمون رو توضیح بدیم باید از طریق انسان توضیح بدیم، یعنی از پیش رفته ترینش. یه ما بخواهیم قبل از مشروطیت هم توضیح بدیم، باید از مشروطیت توضیح بدیم، چون مشروطیت رو اگر جدید بدونی باید اون قدیمش چیه و این قدیم از روی جدید میدونیم توضیح. یعنی بس کلام ما کردیم دیگه. چرا نباید بگیم مجلس اسلامی؟ یکی دیگه اصلا قانونی دیگه است، قانون عرفی برای شهرونده است، قانون دینی شریعتی نیست. بنابراین اصلا قانون مجلس اسلامی میتونیم قبلی رو توضیح بدیم. یعنی اینم به این بگیم مشروطیت به مسابقه حادثه‌ای در کانون دوران جدید تاریخ، حادثه‌ای در عمل و واقعی در تاریخ اندیشیدن نیست هست و از این نمیتوان تنها به تدوین تاریخ اون بسنده کرد. پس باید به مفاهیمش چسبید. همچنان که صرف تاریخ اندیشی مشروطیت نیز نمیتواند همه ی پیچیدگی‌های اون را توضیح دهد. پس ما وقتی تاریخ مشروطیت رو میخونیم در واقع باید فکر کنیم که خب در اینی که اهمیت خیلی زیادی داره خود تاریخ مشروطیت، ولی باید به دنبال تغییر اندیشه ها و تغییر اندیشه ها و مفاهیم باشیم. تاریخ آینده مشروطیت ایران یعنی اون چیزی که الان باید بعداً بنویسیم. پس اون چیزی این دوره تاریخ نویسی باید تمام شده. یعنی یه تاریخ نویسی جدیدی باید باشه. این چی هست؟ یه تاریخ آینده مشروطیت ایر ایران باید از دیدگاه نظر عمل جنبش مشروطه خواهی و دگرگونی هایی که در قرن نو عمل و نظر داشت تبدیل شد.
این نظر عمل به نظر من همین من اینجوری میفهمم همین صحبتی که ما میکنیم، یعنی مثلا میگیم نیمه شعبان حاضر نشدن مجلس رو افتتاح کنن، اسمش حاضر نشدن بذارن مجلس شورای اسلامی، نمیدونم گفتن کتاب قوانین شرع، قوانین شرع قوانینی که این مجلس میخواد بذاره با اون فرق داره. اینا نظریاتی بود در عمل
بلد.
یعنی پیش از اون مدون نشده بلد. بود نظر فلسفش توضیح داده نشده بود، نظریه پردازی نشد. به نظر من اینه معنیش، من اینجوری میفهمم.
الان هم حقیقتا الان هم مثلا نظریه پردازی نشده اون چیزی برای مثلا ایران باید باشه، هنوز هم نظریه پردازی نداریم که در عمل مثلا اونا میان میگن که یه چیزی میگن بعد ایرانی‌ها شروع کردن یعنی روی تک تک اینها ما میریم دعوا میکنیم، چرا نمیدونم خزر اینطوری شد، چرا اونجا رو دادی بگی، چرا بگی، ولی بحث مفهوم امر عمومی در ایران غایبه. مفهوم مصلحت عمومی، امر عمومی، منافع ملی غایبه. تو مجبوری هر روز تک تک اینا بحث بکنی، تو اتمی بحث بکنی، چرا اینجوری کردی، در حالی که این چیز نشده که اصلا معنای واقعا منافع ملی ما چیه. اگه معنای منافع ملی ما بود اون کار اصلا 40 سال پیش نمیشد، یعنی اینا هنوز روشن نیست، هنوز ما با روزانه داریم با این موارد برخورد میکنیم. یعنی اینکه این اینطوری توضیح میدم، تاریخ اندیشه مشروطیت در ایران با پیروزیون به پایان نمیرسه، بلکه در عمل مشروطه خواهی به اوج میرسه و در جریان اون عمل تدوین میشه. جدال قدیم و جدید در جریان این عمل از جدال میان قدما و متأخرین به جدال میان دو گروه از طرفداران سنت قدمای انتقال پیدا کرد و آرایش نیروهای فکری ایران را برای همیشه برهم زد. از دیدگاه تاریخ شیوه های اندیشیدن ایرانی و تحول مفاهیم، موضع‌گیری های گروه های از طرفداران نظام سنت قدمایی در مقایسه با جریان روشنفکری از این حیث از انسجام بیشتری برخوردار بود که آنان با تکیه بر مبنای استوار و نظامی منسجم سخن میگفتند. آنان یعنی که یعنی این گروه طرفداران نظام سنت
قدمایی، آره منسجم
بس اونا یه مبنای استوار داشته و نظامی منسجم سخن، در حالی که جریان روشنفکری در بهترین حالت اون فاقد مبنای استوار بود و هرگز از موضع ایدئولوژیکی در رابطه با نیروهای قدرت سیاسی فراتر نرفت. چرا مبنای استوار نداشت؟ چون اون نسل چهارم این سخنرانیش گفت که همیشه میگه نسل چهارم یعنی متن چهارم نداریم، متن یکم ما
قدم چهارم یعنی
متن یکم ما قبل از اسلام بوده،
ایران شهری.
متن دوم ما همین اسلام و جریان فقه چیه است، متن سوم هم که متن مدرن زمان مثلا متن یونان برخورد با یونانی ابن سینا و فارابی و اینهاست که به دنبالش میاد، متن چهارم ما متن دوران مدرن، یعنی متن زمان
نسل یعنی
روشنفکری چیز نداره، متن نداره، منسجم نیست، ولی این مثلا خراسانی اینها یه پایه منسجم داشتن، برای پایه منسجم حرکت میکرد. چی بود پایه منسجم شد؟ میگفتن تا اومدن مهدی مثلا هر حکومتی قاصبه، ولی الان چون قراره اگر این حکومتی که قاصبه اگر استبدادی باشه اسلام از بین میره، این حکومت باید مشروطه باشه اسلام دوام پیدا کنه، باید مدرن میشه، یعنی یه مبنای فکری داشته. ولی ما روشنفکرها برای روشنفکر بچه مبنای حرکت میگه نداشتیم و برای همین به ایدئولوژیک تبدیل میشود. هنوز هم مثلا ما نمیتونیم، ما چرا باید مثلا ما قانون اساسی ما مدرن باشه؟ چرا قانون اساسی ما باید مثلا واقعا فرد مهمتر از نمیدونم مذهبش باشه؟ تو قانون اساسی جمهوری اسلامی نوشته که باز شیعه باشد رئیس جمهور، نمیدونم مذهب از چیز قانون اساسی از دین گرفته میشود. خب چرا باید این نباشه؟ یعنی روشن فکران یه مبنای متنی نداریم که چرا باید اصلا مدرن بودن و اینکه نابود نشدن به معنای این است که هر ایرانی به یک شهروند تبدیل میشه، شهروند دارای حقوق و دارای منفعت ملی. این در اساس چه استدلالی باید این باشه؟ ما چطوری میخوایم مقابل این آدمایی که میگن نه ما میگیم که مثلا فرض کن الان وجود داره میگه نه، مثلا اون طرف میگه که الان یه نفر سخنرانی کرده میگه این جشن نوروز مثلا مگه چی شده، میگه جشن نوروز حالا زمستان تموم شده بهار میخوره یعنی چی، خب پاییز هم تمام میشه تابستان. ما باید روز عید قدیر اون برای ما مهمه، باید بریم تو خیابون دود بزنیم، باید مهمترین روز تبدیلش بکنیم. بر چه پایه‌ای واقعا نوروز هست؟ بر چه پایه‌ای این فرد ایرانی وجود داره؟ این فرد ایرانی هم نوروز درشه، هم شیعه درشه. یعنی این فرد ایرانی که هم شیعه داره، هم نوروز داره، هم مدرن داره، با چه قانون اساسی بنویسه که دارای حقوق شهروندی بشه؟ اینو ما با یه استدلال باید بکنیم، باید یه متونی داشته باشیم، استدلال بکنیم، دعوا بکنیم با اون شیعه که میگه که رئیس جمهور باید شیعه باشه. اینو یعنی چی؟ چرا شیعه باشه؟ پس فرد جایگاهش کجاست؟ چرا مسلم باشه؟ پس چرا ارمنی باشه؟ چی میشه؟ اگر منافع ایران باشه ممکنه ارمنی باشه؟ من نمیدونم واقعا. در جای دیگری گفته ایم که تاریخ اندیشه جدید در ایران تاریخ عدمی است. گفتیم یعنی چه تاریخ عدمی؟ یعنی روشن فکران نه سنت رو میشناختن نه مدرن رو میشناختن. بیدن تاریخ عدمی است. گفتیم که تاریخ اندیشه صفحه 597 میکنن تاریخ عدمی است. و اینجا نیز این نکته رو میفرستیم که تاریخ روشن فکری در ایران از این حیث در تاریخ قلمرو تاریخ اندیشه قرار نمیگیرد. اون تاریخ ایدئولوژی است. ایدئولوژی به خلاف اندیشه فاقد تاریخ است. زیرا موضعی در مناسبات قدرت است و با تاریخ رابطه نیروها در قلمرو قدرت سیاسی پیوند دارد. من دیگه اینو تمام میکنم که جلسه بعد از این شروع کنیم.
خیلی ممنون.